أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. خب با موضوع حساس زمینه ها و شرایط ظهور خدمتون بودیم، گفتیم ما امامی داریم معین و منصوب از طرف حق تعالی با مأموریت بزرگ تحقق عدالت جهانی، و این امام به دلایلی که گذشت از جمله قدرنشناسی امت غائبه و به صورت ناشناس هست. راجب علل غیبت، آثار وجود امام در دوران غیبت مباحث مطرح شد، و در رابطه با اینکه چه اتفاقی باید بیفته تا این امام ظهور کنه، غیبت به پایان برسه و اون هدف بزرگ تحقق پیدا بکنه، گفتیم شرایط وجود داره. یکیش پذیرش عمومی بود، پذیرش عمومی معنا شد که امت و بشریت به اینجا برسن که یگانه راه اصلاح عالم فهم بقیت الله خیر لکن. یکی دیگر از شرایط مهم ظهور بحث وجود یاران لازم برای یک قیام و انقلاب جهانی است. ما الان در این بخش این بحث رو متمرکز بکنیم که خب گاهی میگن با این همه افرادی که هستن، مؤمنینی که هستن، مشتاقانی که هستن، در سال بالای 10 میلیون نفر جمکران میرن دعاهای ندوه، خب اینا مگه کمن؟ چرا میگید یار کمه و از نیاز به یارانی داره؟ لذا در رابطه با این موضوع که یارانی که از نیاز داره چه شاخصه هایی باید داشته باشن؟ به عبارت دیگه، انسان تراز مورد نیاز امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف کیه؟ ویژگی هاش چیه؟ به عنوان مقدمه عرض بکنم که در رابطه با اصل بحث شرایط ظهور و نقش امت به ویژه جوانان در رابطه با بحث تحقق عدالت جهانی، ما سنتی داریم در قرآن مطرح شده تحت عنوان ان تنصر الله ینصرکم، و همون مواردی که در بحث ادله شرایط ظهور گفته شد که لیقوم الناس بالقسط. ببینید در رابطه با این مسئله در نهج البلاغه در خطبه 183 مطلب جالبی را داریم که حضرت این موضوع را توضیح میدند که عرض کردم فهم سنت ان تنصر الله ینصرکم مهمه. حضرت میفرمان که فلم یستنصرکم من ذل، خدا اگه از شما طلب یاری کرده یاری کنید خدا را، این طلب یاری خدا منشأش ذل و ضعف خدا نیست. کما این که اگر گفته من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض بده، این به خاطر کمی سرمایه و کم آوردن سرمایه نیست. پس چیه قضیه؟ و انما اراد ایبلوکم ایکم احسن عملا. حالا قبلش میفرماد استنصرکم و له جنود السماوات والارض و هو العزیز الحکیم، خدایی از شما طلب نصرت و یاری کرده که سپاه آسمان ها و زمین از آن اوست. خدایی که عزیز است. عزیز یعنی چه؟ شکست ناپذیر، قدرت مطلق. بالا هر دستی میگن دستی هست، بالا هر قدرتی قدرتی هست، اما قدرت خدا قدرتی است که بالا دست نداره. عزیز یعنی قدرت مطلق، قدرت قادری که شکست ناپذیره. خدایی از شما کمک خواسته که لهو جنود السماوات والارض، سپاهیان آسمان و زمین از اوست. کمان که بستقرزکم و لهو خزائن السماوات والارض، همه گنجینه های آسمان و زمین از اوست. او از تو طلب قرض کرده. چرا؟ انم اراد ان یبلوکم ایکم احسن. این امتحانه که اونایی که میگن ما عبد خداییم، ما خدا را میخواییم، ما بنده خداییم، با اینا امتحان میشن که راست میگن واقعا پای حق و پای خدا تا کجا ایستادن. و با این یاری دینه که انسان رشد میکنه و استعدادهای بالقوه او بالفعل میشه. حالا هدف از ظهور چیه؟ میخوام چی دنبال بکنیم؟ خب مقدمه رو نداشته باشیم و میگیم کسانی که میخوان امام زمان رو یاری کنن چه ویژگی داشته باشن. امام زمان نیاز داره چه نیروهایی داره بر اساس این سنت این تنصر الله، که تا اینا نباشند ظهور اتفاق نمیفته. خب هدف از ظهور چیه؟ اینا در بحث ظهور مفصلتر خواهیم گفت، اون مقداری که اینجا نیازه. الان در یک کلمه هدف از ظهور طبق آنچه که در آیه 55 نور خوندیم، یعبدوننی، بگید لا یشرکون بی شیئا. یادتون باشه در تفسیر المیزان اشاره شد، زیباترین تفسیر این آیه تو تفسیر المیزان بود. اما هدف از ظهور اینه، عبودیتی محض و توحیدی ناب و خالص تحقق پیدا بکنه در گستره جهانی. و این توضیح را دادیم و باز خواهیم گفت که توحید مراحل و مراتبی داره، منازلی داره. ما اومدیم تو این عالم به توحید برسه. به قول امام حسین علیه السلام فرمود خدا انسان رو نیافرید، تو این عالم نیورد، مگر اینکه بیاد خدا رو بشناسه، توحید رو بشناسه، که اگه توحید شناخت به همه چیز رسیده. خب توحید گفتیم منازل و مراتبی داره، منازل و سائرین. اولین منزل چی بود؟ یقظه، بیداری. انسان از خواب غفلت بیدار شه و بفهمد که من برای دنیا آفریده نشدم. دنیا محل رشده، دنیا محل تکامله. من برای هدفی بسیار عالیتر و بزرگتر از دنیا آفریده شدم. این رو انسان بفهمه. خیلی خوابیم، وقتی مردیم بیدار میشیم که دیگری دیره. الناس نیام و نظامات و انتبا. این اولین منزله توحیده. آخرین منزل که کسی به اصطلاح بهش میرسه رو بهش میگن توحید. با اینکه کسی که در منزل یقظه قدم میگذاره، که کمن چنین افرادی، اینا موحدن، میگن لا اله الا الله. اما اون توحیدی که در آخرین منزل هست و این توحیدی که در اولین منزل هست، زمین تا آسمون فرق میکنه. بناست چنین توحیدی که انسان حقیقتاً بفهمد با عمق جان و وجودش که هر چه هست از خدا هست. کل هستی و وجود و خود انا لله و انا الیه راجعون. فهم این مسئله ساده نیست. عمل ما داره اینو میگه که نفهمیدیم. فهم این توحید ناب که اگر انسان به اینجا رسید میشه مظهر اسما و صفات الهی، این هدفه. در ظهور بناست یک چنین هدفی برسه و هدف نهایی ظهور اینه. اون قضیه عدالت اجتماعی اون هدف کوتاه مدته. از کنم بارها بالاتر از اونی که ما فکرشو میکنیم معضلات و مشکلات حل میشه. اما هدفی که انسان به خاطر اون تو این عالم اومده و ظهور تحقق اهداف و اعمال همه انبیا و اولیاس اون مدینه فاضله است که باید شکل بگیره، خب هدف نهایی و بلند و بزرگ ظهور، ظهور توحیده، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. طبعا کسانی که در این پروژه میخوان شرکت بکنن خودشون باید رنگ و بوی از این توحید را داشته باشن و این کار ساده ای نیست. حالا با این معیار بیاییم جلو و بگیم که آقا با این همه عاشق تو امام زمان نمیاد، چند نفر از این عاشقا این ویژگی را دارن؟ نقله از یکی از بزرگان که گلایه امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف رو نقل کرده بودن که آیا فکر میکنه همینا که میان جمع کردن برای من میان؟ در اون هدفی که من دنبالش هستم؟ یکی مریض داره برای شفا مریضش بود، یکی قرض و قوله داره برای ادای قرض و قوله و دینش میاد، یکی حاجتی داره حاجت دیگری داره، یکی البته بد نیست انسان بره در خانه کسانی که خدا اونها رو واسطه یه فیض قرار داده. اینم مراحلی از توحیده. انسان با این نگاه که بره در خانه اهل بیت، بره در خانه امام زمانش، از جمکران مسجد ها، جمکران مسجده و خود آقا امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف هم فرمود کسی که بیان اینجا نماز بخونه شفاداش و فضیلتی داره. اما طبیعتاً مکان نیست که، خب انسان وقتی عبودیت خدا را انجام میده یادی میکنه از ولی خدا و حاجات خودش رو و نیازهای خودش رو به ولی خدا عرضه میکنه که او از خدا بخواد او شفیع بشه. و چون مکان نیست که اونجا زیاد امام زمان یاد میشه، طبیعتاً امام زمان هم یاد میکنن کسانی رو که حضرت را یاد میکنن. اما مقصود اینه که حضرت فرموده بودن آیا اینا فکر میکنه برای من میان و برای اون اهدافی که من به اصطلاح دنبالش هستم برای کمک اون اهداف میان اینجا؟ نه، عمدتا دنبال اهداف خودشونه. چند نفرن که دردشون، سوزشون، گدازشون، اشکشون، آهشون درد امام زمان باشه که چرا هر ثانیه و دقیقه و ساعت و روز هفته و ما که نگذره تحقق یعبدوننی لایش کنه میشه یا داره به تأخیر میفته. اونایی که توحید رو بفهمن میسوزن از تأخیر لحظه به لحظه این هدف. چرا تو عالم شرک هست؟ چرا تو عالم توحید ناب نیست؟ اونی که عاشق خداست میسوزه از این درد. او لذت نداره، او خوشی نداره، او دردمنده و هر کار و راهی که سبب شود تحقق این هدف بزرگ درش تعجیل صورت بگیره با جان و دل میره به اون سمت. و درد امام راحل این بود، درد رهبری امروز اینه و ما نتونستیم این درد رو خوب تبیین بکنیم. و در طول تاریخ هم شما وقتی عرضم به خدمت ما تاریخ رو بررسی میکنی خوبان عالم این گیر رو داشتن که فهم توحید را درش گیر داشتن، درش مشکل داشتن. من نمونه های رو خدمتون عرض بکنم. در سوره بقره آیه 249 ماجرای چیه؟ 249 تالوت و جالوت. خب سپاهیان تالوت بعد از اون آزمونهای سخت و واقعا فرسایی که پشت سر گذاشتن و در هر مرحله ریزش‌هایی رو داشتن، حالا برگزیده هاش وقتی با جالوت روبرو شدند یه عده‌شون گفتن نه ما نمیتونیم با اینا طرف بشیم، ما عددی نیستیم در و ما کاهیم، اینا کوهن. و واقعا سپاه جالوت سپاه قدرتمندی بود و اینا سپاه تالوت از جهت عده و عده چیزی نبودن، کم آوردن خیلیشون. گفتن ما لا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. مشکل اینا چی بود؟ نه مشکلشون تو محاسباتشون، خدا را ازش غفلت کردن، تو محاسباتشون خدا را حساب نکردن. جالوت هر چه که دارد خدا را نداره، شما هیچی ندارید خدا را دارید، و اون که خدا را داره بگید چی نداره. لذا یه عدهشون گفتن قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. چتونه؟ چرا از خدا غفلت کردی؟ و جالب اینه در آیه 51 میفرمون فهزموهم به اذن الله و قتل داوود جالوت. چرا این آیه اینا داره میگه؟ چرا میگه داوود جالوت رو کشت؟ داوود چند سالش بود؟ نوجوان بود، شاید زیر 15 سالش بود. جالوت یک قدرتمندی بود که عرض کردم وحشت به تن پهلوانا مینداخت، پهلوانا هراس داشتن از روبرو شدن با او. خدا میگه که جالوت را داوود کشت. با چی؟ ای فلاخون، یعنی چه؟ این تو محاسبات خدا را در نظر بگیر. بله، نمیگیم دست خالی برو، اون چی که در توانتون هست بیاری تو میدون، اما با توکل به خدا، با توکل به خدا. تو اسلام بدریون گلند، گل سرسبدند. اصلا میگم فلانی بدریه، بدری تجلیله. اما شما وقتی عرضم به خدمت شما ماجرای بدریون رو در خود قرآن ملاحظه میفرمایید، میبینید که خدا گلایه هایی از اینا داره. دو تا کاروان بود، یک کاروان تجاری، یک کاروان نظامی. اینا خوش نداشتن با کاروان نظامی رو به رو بشن، ترس داشتن. اما کاروان تجاری نه، درگیر شدن با کاروان تجاری خیلی راحت تره. که می فرماد و تودون ان غیروات شوکته تکونو لکم. شما دوست داشتید اون کاروان تجاری که شوکت و قدرت و عظمتی نداره و تصاحبش راحت تره اونو دنبال بکنی. اما اراده خدا چیز دیگری بود. و یرید الله یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. خب من اگر که اون نگاه توحیدی را داشته باشم، این یا اون فرقی نمیکنه برای خدا، که این اون فرقی نمیکنه که منم شدم جنود الله. بله، اونی که در توان دارم آوردم تو میدون، الان این لشکر و سپاه قریش اومده علیه رسول خدا، علیه دین خدا، علیه قرآن خدا قد علم کن. یا علی مدد، میرم مثل شیر تو دلشون. از چی بترسن؟ از کی بترسن؟ این و اون برام فرق نمی کن. چرا اینجا میلرزم؟ چون اون نگاه توحیدی هنوز شکل نگرفت. و اینکه ما خدا را بپذیریم، قرآن را بپذیریم، اسلام را بپذیریم، ولایت را بپذیریم، این تازه اول راهه. حرکت در مسیر توحید و فهم توحید این کار ساده ای نیست. یه مثال بزنم، بارها پرسیدم معنای رکوع چیه؟ تو رکوع میگن آقا جوری خم بشید که این کمر صاف باشه، نگاه ها پایین جلو به پاها و گردن کشیده. میگم این یعنی چه؟ این معناش چیه؟ فرماد معنای رکوع اینه، الهی آمنت بک ولو ضربت عنقی. خدایا به تو ایمان آوردم هرچند گردنم رو بزنی. این حالت یعنی خدا این منو بگید نترسید، این گردن من. یعنی خدایا من اینقدر بهت اعتماد دارم، اینقدر به اعتماد دارم که اگر بگی آه گردن تا بیار جلو بزنی، میگم سمم به طاعتم. این من و این گردن من. چند نفر داریم اینجوری بتونن واقعا؟ میشه مثل همون قضیه تنوره ها، برو تو تنور. گفت چند نفر از اینجوری داری؟ گفت اینجوری یکی هم سراغ ندار. بحث ما بحث ویژگی یاران امام زمان، امام زمانی که بناس یعبدوننی لا یشرکونبی شیئا رو در عالم محقق کنه، یاران میخواد که این توحید رو فهم کرده باشه، این نگاه توحیدی رو داشته باشه. اگر نداشته باشن نمیتونن امام زمان رو در این هدف بالا و بلند یاری بکنن، و این کار ساده ای نیست. عمده ما اسیری، اسیر چی؟ نفس. گفتم از خود برهم تا رخ ماه تو ببینم، چه کنم من که از این غیب منیه نرهیم. همان گرفتار خودمون هست، هر کدوم یه جوری. من ممکنه اسیر محرابم باشم، اگه یه وقت گفتن یکی دیگه اومده میخواد بیاد اینجا به جای شما امام جماعت باشه، ممکنه سکته ناقص بکنم، ای داد ای بیداد، حالا من این محراب از دست بدم چی میشه، چه کنم حالا؟ با چنگ و دندون میچستم که نه، اینا نگهش دارم. یکی از بزرگوارا میگفت تو جلسه در یکی از دانشگاه صحبت از حجاب شد، ظاهرا دانشگاه آزاد بوده بود، در یک از واحداش، و فرداش مسئول دانشگاه منو کنار کرد، گفت اینجا از حجاب نجاب چیزی نگو. گفتم چرا؟ گفت ما از حجاب بخواییم بگیم و گیر بدیم ریزش پیدا میکنن دانشجو، میرن جای دیگه. خب چی میشه؟ خب آمار میاد پایین، آمار بیاد پایین چی میشه؟ درآمد دانشگاه کم میشه، درآمد دانشگاه کم میشه چی میشه؟ منو بر کنار میکنن، میگن تو موفق نبودی، تو باید کاری میکردی که آمار دانشگاه چی بشه؟ بالاتر بره. هرچه آمار دانشگاه بالاتر بره، آمار دانشگاه باید پول بدن دیگه، درآمد دانشگاه چی میشه؟ بیشتر میشه. از اون درآمده است. ببین نگاه توحیدی. گاهی برخی از موارد رو داریم که میدونن جرمی، حالا در ویژگی های بعدی اینا رو سرش میکنیم، وجود داره اما هیچی نمیگه، چه بسا عالمه چه بسا مسئولی هست، هیچ چی نمیگه. چون اگر یه چیزی بگم یه وقت اون طرف مقابل، اونایی که این حرف به ضررشونه، تو فضای مجازی و غیر مجازی حجمه حمله تخریب، وقت تو انتخابات آینده ممکنه، یا تو موقعیت اجتماعی ممکنه خللی، مریدام ریزش پیدا کنه. همه اسیره، اسیری اون نگاه توحیدی. خب پس با این مقدمه روشن شد که یارانی که امام زمان میخواد، اولین و مهمترین ویژگیشون اینه که نگاه توحیدی برشون غالب باشه در قلب و زبان و رفتارش، و این کار ساده ای نیست. چطور؟ معیار قرار دادن خدا و ولی خدا به جای خلق خدا. یادتون هست تو آیه 16 حدیث، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقتش نرسید برای اون که ایمان آوردن که دلهاشون نرم و پذیرای یاد خدا و اون چه که از طرف خدا نازل شده بشه؟ یعنی اینجور نیستید، وقتش نرسید اینجور بشید. اون نگاهی که الان حاکمه بر ماست که کی چی میگه کی چی نمیگه تو همه کارا. گفتم یه وقتی تو مکه یه عجیب دیگری میگفت که من گفتم وقتی برمیگردیم شطور جلو و نه کنم. گفتم چرا شطور؟ آخه شطور هزینه سنگینه سخته. گفت گوسفند که هر بی سر و پایی هر حاجی جلوش میزنن زمین. گفتم شطور؟ ببین رفته دور خونه خدا چرخیده، عرفات رفته، عرفات از معرفته، مشعر محل شعور، منا رفته، اما همه جا گرد نفس چرخیده. الان به فکر اینه که بگن حاجی فلان، این متفاوته با بقیه، از این جلوه شطور زدن زد. جالب اینه که اگر فهمیدیم که اسیر نفسیم، خیلی نعمت بزرگی. خیلی همون نمیفهمیم، یعنی این نفس اونقدر کارش پیچیده است و مهارت داره که ماسک خداست، ما برای خدا داریم قدم برمیداریم، ماسک امام زمانه، ما برای امام زمان داریم قدم برمیداریم، ما برای مردم داریم کار میکنیم، اما واقعش چیز دیگه ایه. این که انسان فقط و فقط خدا را در نظر بگیره، اینا باید در نگاه رسول اعظم خدا، در نگاه اهل بیت طاهرین و در نگاه شاگردان این مکتب، قمر بنی هاشم، زینب کبرا، کریمه اهل بیت، و بعد مراتب بعدی مثل امام راحل، تو اینا میشه دید. امام فرمه همه بگن مرگ بر خمینی، من کار خودم هم میکنم، من اونه که وظیفه تشخیص بدم اونو دنبال میکنم، لذا از داخل خود حوزه خودمون نظم میکردن خیلی ها، حتی از بزرگان میگفتیم من اینو تکلیف تشخیص دادم، از چی بترسیم، از کی بترسیم، گفتن آقا نمیشه فهم توحید، گفت میشه چون حرکت ما در مسیر توحید. چرا گرایش به حوزه کمه؟ چون تا بیای حوزه چی شروع میشه؟ چی میگن؟ خودت باید آماده کنی بر انواع این تیر و ترکش ها. مشتری کم داره، اگه نگاه توحیدی کم باشه حوزه، من میگم نمیگم هر کی اومد حوزه گل و بلبل ها، نه، اون که واقعا با معرفت و شناخت بیاد، و که بفهمی اصلا حوزه برای چی میاد، اصلا اصل اومدن حوزه به همین قضیه هست، نگاه توحیدی، معرفت توحیدی، و باز کمتر با این نگاه داریم، نمیگم نداریم. چرا گرایش به عفاف و حجاب کمه؟ چون دارید دختر خانومی، تا یه خانومی بخواد با وقار، با متانت، با حجاب تو جامعه، تو مدرسه، تو دانشگاه خصوصا حضور پیدا کنه، خودش باید برای انواع محرومیت ها آماده کنه، برای انواع تمسخرها، برای انواع حرف ها آماده بکنه، لذا مشتری کم. چند نفر رو داریم تو آقایون، خانوما، جوونا که مبنا و معیار کارش خوب و بدشون تو زندگی، حرکت و ایستایشون تو زندگی، رد و قبولشون تو زندگی، خدا باشد و خدا باشد و خدا و سلام دیگه، هر چی هر کی گفت سلمان. شما فکر میکنید هر جمعی رفت همه جلو پاش پا میشدن سل علی محمد یار پیامبر آمد؟ بله اینجوری بود، اصلا کسی محلش نمیذار، مسخرش میکردن، لغز به قول خودم براشون میساختن. سلمان ویژگیش این بود، خدا رو در نظر داشت، ولی یه خدا رو در نظر داشت. لذا در این افرادی رو که در آسمان ها بسیار شناخته تر تا زمین، ما معمولا دنبال شهرت، حتی با کارهای دینیمون ها، با کارهای خوبمون، تای قضیه اینه که ما، اسم ما، لذا این اسم رو خیلی داریم. اینجا میگفت تو فعالیت هایی که بوده بود تو رزمایش ارزم خنر همدلی، مثلا اسم جای دیگه هم نوشته بودن که اونا هم خب نیروهاشون فعالیت داشته باشن، آقا از طرف مسئول چرا این اسم ها بردن؟ چرا این اسم ها زدی؟ چقدر جاها آقا جان دعوا داریم سر اسم، سر اسم دعوا داریم که چرا اسم فلان مؤسسه فلان جا اومده، یکی دیگه میگه چرا اسم ما نیومده. کسی دنبال اصل کار که درست انجام شد یا نشد نیست، سر اسم دعواده، سر آمارها که این آمار ما برو پیمون آماره برسه، اینا میخوام خوب مشخص بشه گیر ما کجاست. دیگه نگیم این با این همه عاشق چرا امام زمان نمیاد، کو عاشق؟ عاشق بله، اما عاشق چی؟ عاشق کی؟ عاشق نفس، عاشق خودی. یه ویژگی دیگه‌ای که از وایسته های نگاه توحیدی است اینه که انسان خودش رو بدهکار بدونه. من نمیخوام ناامیدتون کنم، من میخوام قله رو بهتون نشون بدم که ما به سمت قله حرکت بکنیم. فکر نکنیم ما اونی هستیم که باید باشیم. ببینید در رابطه با ویژگی مؤمنان راستین فرمود والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. کسانی که میارن اون چه که آوردن انجام میدن، اونی که انجام دادن در حالی که دلشون ترسناکه، زیباترین و بهترین عبادت انجام میدن، بیشترین انفاق انجام میدن، اما بازم میترسن. از چی؟ از کوتاهی. میگه ما نه، کم کار کرد، کوتاهی کرد. و قلوب هم وجله. چند نفر اینجوری داریم؟ مصداق اینیشو بگم اونه که شنیدید تا مشخص بشه راجب یاران آقا ابی عبدالله لوسان که شاخصن، ترازن، خودمون در آینه اونها باید ببینیم. راجب چند مورد از این یاران نوشتن، از جمله سعید بن عبدالله حنفی که برای نماز ظهر روز عاشورا ایستاد، که دشمن از اون موقعیت میخواست رو استفاده کنه تا امام به نماز ایستاده کار امام رو تموم بکن، رضا حجمه همه سمت امام بود، میومدن گروهای تیر به سمت امام، اینم تا تیر میومد تیرها رو جلوش وا میستن که به امام نخوره یا ضربه های شمشیر و نیزه را. مرحوم مقرم در مقتلش مینویسه نماز که تموم شد سعید و زمین افتاده بود در حالی که غیر از ضربه های نیزه و شمشیر 13 تا تیری که به سمت امام شلیک شده بود گرفته بود. با چی؟ با بدن خودش. حضرت رسول جوادی آمالی میفرمودن که آخرهای کار بود یه تیری به سمت امام شلیک شد، دیر به جنبه تیر به امام خورد، صورتش آورد جلو. این کار ساده ای نیست. یکی بود در سال 66 که وهابی ها حمله کردن به حاجی ها در شهر مکه، و علاوه بالای ساختمون ها سنگ و بلوک و آجر رو اینا پرتاب میکردن. یکی نقل میکنه که بنده خدایی پیش من بود، یه دفعه گفت آقای جوادی آملی ایشون جونش در خطره، من برم سپربلایی او بشم. خودش تعریف میکنه طرف، میگه رفتم کنار جوادی که اگه خطری بود به اصطلاح محافظه کنم. دیدم یه سنگی داره میاد، خب الانه که به من خوره، جا خالی دادم، میخوره الان. اینی که تیر بیاد به سمت آدم، به سمت کسی دیگه، آدم سینه سپر بخوره که به من بخوره به اون نخوره، این کار ساده نیست. خیلی ها امتحان شدن و تو این امتحان موفق نشدن. ادعا ما فقط عرف میذاره. خب سعیدی که سر تا پا چنین وضعیتی را داره، آقای امام حسین لحظه جون دادن سعید اومدن سرشون رو به دامن گرفتن، یعنی سعید به زحمت میخواد چی بگه، چیزی بگه، همه گوش دادن، دیدن داره میگه اوفیتو یبن رسول الله، فرزند رسول وفا کردم. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله، اینجوری جان فشانی کرده اما باز میترسه. ترس از چی؟ کوتاهی. نکنه من آقا جان امام زمان من، نکنه من کوتاهی کردم. شما از من راضی هستید؟ بگید از من راضی هستید، بهشت من همین. میخوام بگم یکی از مهمترین ویژگی های مهدی یاوران چیه؟ خودشونو بدهکار میدونن، نه طلب. این ویژگی اونایی که نگاه توحیدی دارن و این چنین بودن کار ساده ای نیست. آیات اول سوره انفال خیلی عجیبه، فرمود انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. این وجل قلوبهم همینه، کسانی که وقتی خدا را یاد میکنن دلشون ترسان و لرزان میشه از اون عظمتی که از خدا حس میکنن و از اینکه نکنه آنی لحظه ای از خدا غافل بشه. کسانی که نماز را اقامه میکنن و از اون چی که ما بهشون دادیم میدونن اون چی که دارن چیزی که خدا بهشون داده، انفاق میکنن. اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنان واقعی اینا. و چند نفر اینجوری داریم که تو جامعه فقط و فقط به اون قله، به اون توحید ناب و خالص که تحقق او در تبعیت محض از ولایت و ولی خدا ظهور و بروز می کند قابل تحقق. از آقا امیرالمومنین فرماد رجال عرف الله حق معرفت، مردانی که آنگونه که حق معرفت خدا را شناختن، و هم انصار المهدی فی آخر الزمان. یار نوزان اینجوری هم معرفت توحیدی پیدا کرد، لذا تو همه امور خدا را در نظر میگیرند و خدا را و خدا را و در پی انجام وظیفه الهیشون انواع آزار و اذیت ها رو اینها. یا امام صادق علیه السلام فرماد رجال کأن قلوبهم زبر الحديد، مردانی هستند که دل و قلب اینها همانند پایه های فلز و آهنه. لا یشوبها شک فی ذات الله اشد من الحجر، ذره شک و تردید در خدا درشون ایجاد نمیشه، دلشون از سنگ سخت‌تر. باز اینو میخوای بفهمی سوره احزاب رو باید ببینی، اونجایی که ماجرای احزاب رو داره بیان میکنه. سوره احزاب چندمین سوره قرآنه؟ 33مین سوره قرآنه، درسته؟ این سوره رو از من خدمت شما ادامه میدیم. وقتی که اون حجمه سنگین احزاب علیه مدینه و امت اسلام شروع شد که همینجور فوش و دشمن میومد، مدینه محاصره شده، از درون هم یهود عنود پیمان شکنی کردن، مسلمونا قیچی شدن این وسط، هم این بر دشمن سرتاپا مسلح با اون عده و قده، پشت سرم داخل شهرم توسط یهود ناامن شده، لذا کار تموم شد، کار تموم شد. اونا لکب تولی المؤمنون و زلزل و زلزالن شاید یه زلزلی وحشتناک، چه زلزلی زلزل اعتقادی ایجاد شد. یه عده ته دلا اومد رو گفتن ما وعدنا الله و رسول الله غرورا، خدا و پیامبر ما را گول زده، تموش. اینا یاران پیامبر ما. آفرین، این هم قضیه. ما وعدنا الله و رسول الله غرورا، خوباشون اونایی بودن، یه سریشون گفتن که یا رسول الله ما خونه هم وضع مناسبی نداره، اجازه بدید ما بریم. این یاریدون الا فرارا، مثلا فرار بکن. یه عده‌ای موندن، یه عده‌ای موندن. اینا امتحان میشه، در زمان ما هم بوده مواردی در این 40 اندی سال متعددی از این جور شرایط پیش اومده، خیلی ها تو دلشون خالی شده، عرض کردم گفتن باید با کت خدا. و حالا ببینید با این معیار بیای جلو، با این غربال نگاه توحیدی و معرفت توحیدی، ببینید غربال کنیم خودمون، ببین چند تا توش میمونه. آخه میگم چرا آقا نمیاد؟ مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی با کی؟ با کی؟ با چه نیروی؟ کو؟ ما تو کارهای خودمون، تو کارهای دینیمون، تو هیئتمون، تو کارهای راجب اهل بیت، تو کارهای راجب اون زمان حاضر نیستیم متحد و منسجم باشیم و با هم کار کنیم. میشینیم دور هم ببینیم اصل نیاز چیه، درد چیه، تقسیم کار صورت بگیره، بگیم اینجا شو شما، اینجا شو شما، اینجا شو شما. نه خب به اسم کی باشه؟ نه آرم کی باشه؟ نه ما خودمون، نه مثلا اینجا محل تو محل تشتت و تحذب و تفرقه است. و جالب اینه شیطان اینجا را هم هدف قرار میده ها. دیدید شنیدید طرف دید شیطان انواع و اقسام تنابهای رنگارنگ و نازک و زخیم و حتی زنجیر و اینا رو دوید و اینا چه گفت؟ اینا وسیله های جذبه و تو دام انداختن و اینا. گفت خب تناب من کنم. گفت تو که تناب نمیخوای، تو خود دنبال من میای. اونایی که به دنبال خدا و پیامبر و دین و امام زمانن تازه اینا شیطان با اینا سر و کازه. یکی از اساتید میگفت که در یکی از دانشگاه ها تو کانون مهدویتش یه سوال رو مطرح کرده، میگفتم به نظرتون تو این دانشگاه، خب جای مختلفی داره، رستوران داره، سلسلیس بچه ها میرن اونجا غذا میخورن، آقا ورزشگاه داره، کلاس های درس داره، قسمت های مختلفی داره، از جمله کانون مهدویت هم داره. گفتم به نظر شما پاتوق شیطان کجاست تو این دانشگاه؟ هر کسی یه چیزی گفت، گفتن اتفاقا پاتوق شیطان همینجاست. تعجب کردن، آقا این گنشه چه نفیده؟ گفتن اتفاقا شیطان با شما ها کار داره، شمایی که اومدی میخوایی مسیر درست و طی کنی، با شما کار داره که شما رو چکار کنه؟ به جون هم بنده شما رو گرفتار حواشی بکن. لذا در غالب مؤسسات و مراکز دینی، تو مساجد، هیئت امنا و اونایی که کارهای دینی میکنن، عمدتا میبینی چی هست؟ اختلاف، تحزب. آقا تو مسجد اینجا دعواشون میشه، میرن صد میلیون مثلا مسجد میسازن، این برای خدا؟ هیئت امنا یه حسینیه با هم دعواشون میشه، میرن روبروی حسینیه میزنن. آقا کمک کنید برای امام حسین، اگر کسی کمک کند که حسینی میخواییم بزنیم، واقعا این برای خدا؟ بله؟ آی مؤمنین، آی هیئتی ها، آی مسجدی ها، میخوام اینو با زبان بی زبانی بگم، برای خودم میگم، برای خودم و بعد برای دیگران، بدانیم و بفهمیم چرا امام زمان یار نداره. امام زمان میخواد یعبدون الله یشرکون به شیئا را تحقق بکنه. خب کی میتونه یاریش بکنه؟ اونی که اینو در عمل فهمیده باشه و مشیش و رفتارش تو زندگی این باشه. کو تو جامعه چنین چیزی دیده نمیشه. من به همین مقدار خواستم بگم که خواهش میکنم اون قضیه معرفت توحیدی رو دنبال کن. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. این معرفت توحیدی که میشتوان از طریق اون وحی و نبوت را شناخت و از طریق فهم این دو ولایت و امامت و مهدویت و حجت الهی را شناخت. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرف نفسک لم أعرف نبیک. دیدیش از این؟ اینجا من فرصت ندارم این را بازش بکنم، اما هم کسی میخواد خودش این رو چشیده باشه و فهمیده باشه، بریم محضرش برای ما این معرفت توحیدی رو بگه که یار امام زمان چه ویژگی رو باید داشته باشه. و عرضم به خدمت شما هم زمان دیگری. خب این نگاه توحیدی، وقتی شما عاشق خدا شدی، عاشق ولی خدا هم میشی، چون خدا اومده انسانی رو برگزیده و او را امام بر من و شما قرار داده. لذا تو روایات داریم که ویژگی یاران امام زمان اینه، یتمسحون به سرج الامام یطلبون به ذلک البرکه، مرکب امام رو تبرک میکنن از رو عشق و ارادتی که به امام دارن، یحفون به و یقونه به انفس انفر، تو جنگ دور امام رو میگیرن و سپر بلای امام زمان میشه. و الان افرادی رو داریم، خب اوائل انقلاب کسانی رو داشتیم که اینا سپر بلای امام راحل بودند، تیرها را به جان می خریدند. اون هجمه هایی که علیه امام بود اینا را می سادن به جان می خریدند، اینا دفاع می کردن. اما الان کم ندارن افرادی که پشت رهبری قایم می شن که تیر بهشون نخورد. رهبری باید بیاد خرابکاری ها و افتضاح‌های دیگران را چیکار بکنه؟ به جان بخره، خودش به عهده بگیره، نداره سفر بر همه پشتش. میگه یاران امام زمان یحفون به و یقونه به انفس انفل، هست جان فدای امام زمانن، جونشون رو سپر بلای امام زمان در هر دو عرصه جسمی و مادی و هم اون بعد حجمه ها و حمله هایی که علیه امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف میشه. دیگر از ویژگی های یاران امام زمانه که اینا اهل تهجد و شب زنده داری هن. بریم سراغ سوره مزمل. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. خطاب اولی به رسول خداست، اما خدا به در میگه دیوار بشن. شب را جز کمی به پاخی، نصف نصف شب را، هبن غصمن ها قلیلا، کمی از اون بکا. و یعنی زمان متناوی از شب را برخیز به قیام و تهجد، او زد علیه. این دیگه دسته یه حالت انسان داره که نصف از شب را، بیش از نصف یا کمتر از نصف را به تهجد و شب زنده‌داری اختصاص بده. برد تل القرآن ترتیلا، چرا این ناس نلغی علیک قولا ثقیلا، ما گفتار سنگینی، بار سنگینی را میخوایم رو دوشت بگذاریم. چرا شب؟ حالا روز مگه چشه؟ ان ناشعت اللیل هی اشد وطا و اقوى مقیلا. اون لحظات و ساعات شبه که گام های استوارتر و گفتاری با صلابتر رو داره. بچه ها داشتن میرفتن عملیات پشت توییتا، میگفتن و میخندیدن. یه بند خدایی تصویر دست گرفته بود و سرش زیر و همجور ذکر میگفت و یه جسه بینه تشهد داد آقا چه الان وقتی شوخی کردنه؟ ذکر بگید، ذکر بگید، داده بیدیم حمله. از اشان گفت برادر خشاب رو باید سحر پر کرد، خشاب رو سحر باید پر کرد. این ناشعت اللیله هی اشد دوت او اقوام چیا تو عملیات ها قرص و محکم می ایستادن و نمی لرزیدن و نمی لغزیدن، با صلابت ندای الله اکبر سر می دستن جلو. اونایی که خشابشون سحر پر کرده بود، اهل تهجد بودن، اهل شب زنده داری بودن. این لکف نهاره صبحا طویلا، شما در روز یک عرصه های طولانی و بلندی را در پیش روی دارید که با انواع و اقسام موانع و مشکلات و معضلات روبرو میشید. اگر اهل تهجد و شب زنده داری نباشید نمیتونید موفق باشید. لذا کسی که میخواد یار امام زمان باشه باید اهل تهجد باشه، اهل شب زنده داری باشه. لذا در روایات هم اینجوری بیان شده، لهم فی اللیل اصوات که اصوات فواکل حزنا من خشیت الله. فواکل مادر جوان از دست داده، اصلا حالتش متفاوته، نمیشه بحث کرد. مثل دیگی که داره میجوشه اینجور جگرش میجوشه و حالت خاصی، صدای خاصی از این گلو ساطع میشه. میگه اینا در دل شب صدایی در از خشیت خدا همانند صدای مادر جوان از دست داده دارن. قوامان به لیل، صبامان به نهار، زاهدان شب و شیران روز. شب را به تهجد و روز را به روزه. مجدون فی طاعت الله، در طاعت خدا اهل جدیتن، اهل تلاشند. در ادامه در رابطه با بحث یاری، ویژگی یاران امام زمان، میریم سراغ سوره حج. 22 سوره قرآن آیه 41 رو خدمتون داشته باشیم. خب این آیه که از آیات مهدویت هم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. 4 ویژگی برای مهدیاوران ذکر کرده. کسانی که اگر قدرت و مکنتی در روی زمین پیدا بکنن 4 تا کار انجام میدن. خب این در طول تاریخ و هر زمانی مصادیقی داره. بالاترین مصداق اون قضیه امام زمان و یاران امام زمانه دیگه. انا مکننا له فی الارض، یعنی تو دعای سلامتن چی میگی؟ اتا تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. یه نصفه اتفاقا تمکنهو داره. خب بناس ازد یه قدرت جهانی، تمام مدیریت جهانی عالم به دست حضرت مهدی و یارانش بیفته. بله خب یاران امام زمان چه ویژگی باید داشته باشن؟ یک، دغدغه اقامه نماز. دو، دغدغه ایتاء زکات. سه، دغدغه امر به معروف. چهار، نهی از منکر. کسانی میتونن یار امام زمان باشن که دغدغه‌شون این باشه و در طول عمر و زندگیشون به دنبال اون باشن. ما چند نفر اون دغدغه اقامه نماز رو داریم؟ دنبال این هستیم که نماز تو جامعه، نماز تو مدارس، نماز تو ادارات پررنگ‌تر بشه روز به روز. اقامه نماز یعنی ابهت و عظمت نماز و شکوه نماز دیده بشه. به محض اینکه مؤذن صداش الله اکبر الله اکبر، دیدید برق میره چه اتفاقی میفته؟ مثل موتوری که چرخش داره میچرخه یه دفعه وایسته. اینجوری باید باشه. چرخ بازار، چرخ ادارات، چرخ بانک‌ها به محض ندای الله اکبر، خانم تو آشپزخونه، هر کسی سر هر کاری هست وایسته، بدو بدو به سمت مسجد و نماز. آقا چه خبره؟ الله اکبر. خدای عالمیان به من و تو گفته، اجازه داده که بریم باش حرف بزنیم. حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر. این اقامه نماز هست؟ این نیست. خب چند نفر داریم تو جامعه این دغدغه‌شون باشه؟ هی میگیم مهدی بیا، مهدی بیا. با کی؟ بحث ایتاء زکات. اگر زکات داده میشد ما فقیر نداشتیم، ما مشکل نداشتیم. زکات آثار و برکات عجیب و فوق‌العاده‌ای در عرصه دین و دنیا برای مردم داره. دغدغه امر مرهون از منکر، اگر که وضع جامعه ما از جهات مختلف کم فروشی، احتکار، بی‌حیایی، بدحجابی یا بی‌حجابی و انواع و اقسام معضلاتی که شما شاهدش هستید در عرصه‌های مختلف فرهنگ اجتماعی وجود داره، مرهون چیه؟ بی تفاوتی نسبت امر معروف و نهی از منکر. بی تفاوت شد. گفتیم هر کسی آزاد، هر عیسی به دین خود، موسی به دینه. با این امر خداست. این امر خداست، دستور خداست. اگر فرمود تمام ارزش ها و مسائل دینی یه طرف، امر به معروف و نهی از منکر یه طرف، نسبت اینا میشه قطره به دریا. همه خوبی ها قطره، امر به معروف و نهی از منکر چی؟ دریا. ما اینا الان کنار گذاشت، کنار گذاشت. اگر شیوه درست امر به معروف و نهی از منکر اجرا میشد توسط مؤمنین، اینقدر دشمن یکی یکی خطوط و قله ها رو فتح نمی کرد بیاد جلو و وقیح بشه، تا جایی که نه تنها امر به معروف و نهی از منکر ترک بشه، کم کم امر به منکر و نهی از معروف میشه. گفت تو پارک خانومی با دختر خانومش رفته بودن، یکی از اون افراد بی بند و بار بی حجاب، این دختر با حجاب، حتی حالا این دختر با حجاب چادر هم نداشته بود، اونطور روسری خوبی داشته بود، به این گفته بود که اینجا جای شما ها نیست، پار جای شما ها نیست. دقت کردی؟ یعنی جوری میشه که میرسه به اونجا که خود پیامبر خبر داده که میشه معروف ها منکر میشه و منکر ها معروف میشه، ضد ارزش ها میشه ارزش و ارزش ها میشه ضد ارزش. کار به اینجا میرسه، مسخ صورت میگیره در ارزش. خب کی میتونه یار امام زمان باشه؟ کسی که الان تو شرایط موجود بی تفاوت نباشد. چند نفر داریم دغدغه‌شون دین باشه؟ چند نفر داریم دغدغه‌شون قرآن و اقامه قرآن باشه؟ چند نفر داریم دغدغه‌شون عفاف و حجاب باشه؟ چند نفر داریم دغدغه‌شون مسائل اجتماعی ازدواج جوونا باشه؟ چرا این همه جوون داریم مجردن؟ چی کار میشه کرد؟ چند نفر داریم دغدغه‌شون حل معضلات و مشکلات اونایی باشه که ازدواج کردن، تو ازدواجشون گیر دارن، مشکل دارن، اختلاف دارن؟ چند نفر داریم؟ در یک کلمه چند نفر دردشون درد دین؟ درد امام زمان باشه و چند نفر دردش درد خودشون باشه. چرا امام زمان نمیاد؟ چون غریبه. چون امام زمانمون تنهاست. لذا غالبا ما اهل تسامحیم و اهل معامله. این قسمت رو، حسن ختام سخنم رو، روایتی از امام صادق علیه السلام قرار میدن که در جای مختلفی نقل شده، از جمله مرحوم نعمانی در الغیبه خودشون ذکر میکنن، بیارم خدمتون. روایت مفصل، تقریبا 4-5 سطر، ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میرسه به اینجا: من سره و ایکون من اصحاب القائم. کسی که از اصحاب قائم بودن او را شاد میکنه، این کسی که آرزوش اینه که جز یاران امام زمان باشه، هست این آرزوم؟ چیکار کنه؟ فلیان تذر، باید چشم به راه باشه، باید به یاد امام زمانشون، نکنه روز و هفته و ماه بگذره یاد امام زمانم نیاد، چقدر سر سفره شده یاد امام زمان باشه. این نعمتی که هست داریم میخوریم به توفیل واسطه ی فیض الهی امام زمانه. این غذا رو بخوریم، جون داشته باشیم برای امام زمانمون بدهیم. فلینتظر ولیعمل بالورع، باید اهل ورع باشیم. گناه بین ما و امام زمان جدایی میندازه، فاصله میندازه، دورمون میکنه. کسی ما دیار امام زمان باشه باید اهل ورع، ورع بالاتر از گناه نکردن، یعنی از امور شبهناک هم باید پرهیز کرد. و محاسن الاخلاق، اخلاق پسندیده، با اخلاق و رفتارمون دیگران رو جذب بکنیم. اوله یکی یه متنی بود، یک خدا باور باید جوری رفتارش باشه که اونی که خدا را نمیشناسه از طریق این خدا باور چیا بشناسه؟ خدا را بشه. یک مهدی آور باید جوری رفتارش باشه که اون کسی که امام زمان نمیشناسه از طریق این مهدی آور امام زمان را بشناسه. کسی که عاشق امام زمان نیست از طریق این مهدی آور عاشق امام زمان باشه. هستیم اینجوری. و هو منتظر، این دوری از گناه، این محاسن اخلاق، اخلاق مداری، همش با توجه و یاد امام زمان باشه. این رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه این شخص. حالا اگر اومد و مرد بعد امام زمان اومد، لحظه ای نباخته و ضرر نکرده، کان له من الاجر مثل اجر من ادرک، عجب پاداش کسی که در محضر امام باشه داره. حالا که اینجوره فجدو، تلاش کنید، منتظرو، منتظر باشید، هنی ان لکم ایتو هل اصابتو المرم، گوارا باید بر شما ای گروهی که مورد رحمت الهی قرار گرفتید. خدا را قسم میگیم بعد آبرومندان در خانه خودش که ظرفیت و قابلیت ایجاد این ویژگی ها و شاخصه هایی که بیان شد در رابطه با یاران امام زمان در وجود ما، اولاد ما، نسل ما الی یوم القیامه، مردم ما، جوانهای ما قرار داده بشه انشاءالله، و این تفضل و این نعمت عظیم با هر چی که میخواد و رفت و دفت عرض میشه که مانع اون هست، نصیبمون بشه و ما هم قدرشناس اون باشیم. و اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. و السلام علیکم و رحمت الله.